أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحی فدا. بحث امروز ما هجدهمین جلسه از اخلاق اسلامی چهار می باشد که شما عزیزان می توانید در درسنامه صحیفه سجادیه جلد دوم صفحه 26 به بعد ملاحظه بنمایید. این درس که با عنوان نعمتها و آفتها تقدیم حضورتان می شود، فرازی دیگر از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام است. ابتدا نگاهی اجمالی به این فراز داشته و سپس به تشریح بیشتر می پردازیم. امام سجاد علیه السلام در ادامه نیایش بیستم به درگاه خداوند متعال این گونه مناجات دارند: و اغننی و اوسع علی فی رزقک، خداوندا مرا بی نیاز ساز و روزیت را بر من گسترده گردان. ولا تفتنی بالبطر، و مرا به سرخوشی گرفتار مکن. و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، مرا عزت بخش و به تکبر مبتلا مساز. و عبدنی لکه، و مرا بنده و برده خودت کن. ولا تفسد عبادتی بالعجب، و بندگیم را با خود پسندی تباه مگردان. و اجر للناس علی یدی الخیر، ولا تمحقه بالمن، و به دست من خیر و نیکی را بر مردم جاری کن و آن را با منت نهادن از میان مبر. و حبلی معالی الاخلاق، و به من خویهای والا را عطا نما. و عصمنی من الفخر، و مرا از فخر فروشی و به خود بالیدن نگاه دار. اللهم صل علی محمد و آله، خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست. ولا ترفعنی فی الناس درجتا الا حطتنی عند نفسی مثلها، و مرا در میان مردم به درجه ای بالا مبر مگر که همانند آن مرا نزد خودم فرود آورده باشی. ولا تحدث لی عزن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنتن عند نفسی بقدرها، و برایم عزتی ظاهری پدید میاور مگر که به اندازه آن برایم ذلت و فروتنی باطنی نزد خودم پدید آورده باشی. پیش از توضیح این فراز از نیایش امام سجاد علیه السلام، لازم به یادآوری است جمله ولا تفتنی بالبطر بر اساس نسخه ریاض السالکین انتخاب شده است، ولی در برخی از نسخ صحیفه سجادیه این جمله به صورت ولا تفتنی به نظر آمده است. مرحوم سید علی خان مدنی در ریاض السالکین می نویسد واژه بتر به معنای طغیان و سرکشی در اثر نعمت است. بنابراین جمله ولا تفتنی بالبطر یعنی مرا به طغیان و سرکشی در اثر نعمت گرفتار مکن. همچنین ایشان درباره واژه نظر می گوید به معنای انتظار است. یعنی مرا به انتظار کشیدن روزی گرفتار نکن و روزیم و گشایش امورم را تعجیل فرما، و یا به معنای ابصار یعنی نگاه کردن می باشد، یعنی مرا با نگاه کردن و توجه به آنچه در دست مردم است گرفتار مساز، یعنی نگاهم به داشته های دیگران نباشد، امیدم به تو باشد و توکلم بر تو باشد. و اما در توضیح و تبیین این فراز از نیایش امام سجاد علیه السلام میگوییم: بسیاری از ما کم و بیش گلایه هایی و حدیث نفس هایی داریم که چرا خداوند حاجت مرا به خصوص در حاجات معنوی برآورده نمی سازد. در پاسخ به این پرسش و گلایه در مباحث موانع استجابت دعا دانشمندان پاسخهای متعددی دادهاند، پاسخی که می توان با تأمل در این فراز از نیایش امام سجاد علیه السلام به دست آورد این است که چه بسا ما حاجاتی اعم از مادی و معنوی داریم و از خداوند تقاضا می کنیم بدون توجه به آفاتی که روا شدن آن ممکن است برای ما داشته باشد، ولی خداوند مهربان و حکیم که خیر و سعادت ما را می‌خواهد و به آن آفات آگاهی و اشراف دارد آن دست از حاجات ما را برآورده نمی‌کند. امام سجاد علیه السلام در این نیایش به ما می‌آموزد که در کنار خواسته‌هایمان به آفات آنها نیز توجه داشته باشیم و از خداوند بخواهیم ما را از آفات احتمالیش مسون دارد. در این قسمت امام علیه السلام به چند نعمت اشاره نموده و سپس از آفات احتمالی نعمتها به خداوند متعال پناه برده است. درخواست اول و دوم امام علیه السلام نعمت بی‌نیازی و وسعت در روزی است. آن حضرت به درگاه خدای متعال عرضه می‌دارد: و اغننی و اوسع علی فی رزقک، یعنی مرا بی‌نیاز کن و در رزق و روزیت بر من توسعه ده. همان گونه که ملاحظه می‌کنید در این جمله نورانی امام سجاد علیه السلام دو درخواست دارد. درخواست اول بی‌نیازی از مردم. از امام صادق علیه السلام روایت شده از خداوند بی‌نیازی و عافیت در دنیا و دستیابی به آمرزش و بهشت در آخرت را درخواست کنید. نیایش های رسیده از امامان معصوم علیهم السلام آکنده از درخواست روزی با برکت و گسترده و بی‌نیازی از مردم است. راز و حکمت اهتمام امامان معصوم علیهم السلام به این امر زمانی آشکار می شود که آفات فراوان فقر و نیازمندی به مردم را در نظر بگیریم. آفاتی مانند این که اولاً فقر و نیازمندی زمینه ارتکاب گناهان گوناگون را برای انسانهای ضعیف الایمان فراهم می کند. برای انسانی که گرسنه است یا نیاز شدید مالی دارد بسیار دشوار است که بتواند از گناه چشم بپوشد و تقوای الهی پیشه کند. پیامبر گرامی اسلام در این باره می فرمایند: کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی نزدیک است که فقر به کفر تبدیل شود. همچنین آن حضرت در کلامی دیگر می فرمایند: نعم الاون علی تقوی الله الغنا، بی‌نیازی چه خوب یاوری برای رعایت تقوای الهی است. ثانیاً نیازمندی انسان سبب می شود که دیگری بر انسان نوعی تسلط پیدا کند و با سلب استقلالش او را به آن سمت که می خواهد سوق دهد. در این صورت اگر شخصی که انسان به او نیازمند است شخصی نااهل و بیدین باشد، به راحتی می تواند انسان را به کارهایی که برخلاف رضای خداست وادار کند و از دایره بندگی خارج گرداند. ثالثاً نیازمندی باعث نوعی خاری و ذلت برای انسان می شود. این در حالی است که انسان تنها باید در برابر خداوند جل جلاله و اولیای او فروتنی و خاری داشته باشد. بنابراین اولین درخواست امام سجاد علیه السلام در این جمله تقاضای بی‌نیازی از مردم است. درخواست دوم امام سجاد علیه السلام وسعت و برکت در روزی است. وسعت و فراخی در روزی مرحله‌ای فراتر از بی‌نیازی است، یعنی حالتی که انسان نه تنها به دیگران نیازمند نیست بلکه از روزی فراوانی بیش از مقدار مورد نیازش برخوردار است. البته واضح و روشن است که هدف یک انسان مؤمن از داشتن رزق وسیع و گسترده مالندوزی، فخر فروشی و اسراف و زیادروی نیست، بلکه هدفش آسودگی خاطر از مسائل مالی و همچنین کسب رضای الهی به واسطه خرج کردن و هزینه کردن اموال در راه رضای خداوند است. امام سجاد علیه السلام بلا فاصله پس از درخواست بی‌نیازی و روزی گسترده به آفت این نعمت اشاره می‌کند و از پروردگارش می‌خواهد که دچار این آفت نشود. آن حضرت به درگاه خداوند عرضه می‌دارد: ولا تفتنی بالبطر. آفت بی‌نیازی به تعبیر امام سجاد علیه السلام بطر است. این ماده در اصل به معنای خوشحالی و سرخوشی بیش از حد است و از آنجایی که این حالت باعث طغیان و سرکشی انسان می شود، به طغیان و سرکشی انسان هنگام بهره‌مندی از نعمت بتر گفته می شود. چنین حالتی باعث می شود انسان از شکر نعمت و ادای حق آن غفلت کند، گناهانش را فراموش کند و دچار تکبر و خودبینی شود. بر اساس روایتی راه نجات از این آفت پس از دعا و تضرع به درگاه الهی به جای آوردن شکر نعمت و ادای حق نعمتهایی است که خداوند جل جلاله به انسان عطا نموده است. درخواست سوم امام سجاد علیه السلام در این فراز از نیایش تقاضای نعمت عزتمندی است. آن حضرت به درگاه خدای متعال عرضه می دارد: و اعزنی. عزت نقطه مقابل ذلت و خاری است. خداوند جل جلاله دوست دارد که بنده مؤمنش عزیز باشد. در قرآن کریم سوره منافقون آیه 8 می‌خوانیم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. یعنی عزت از آن خداوند و پیامبرش و مؤمنان است. عزتمندی مؤمن در جامعه به معنای عزتمندی ایمان و اسلام است و به او کمک می‌کند که بتواند با سرفرازی دینش را در برابر انسان‌های بی‌دین حفظ کند. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: ان المؤمن اعز من الجبل، ان الجبل يستقل منه بالمعاول و المؤمنه لا یستقل من دینه شیئون، یعنی مؤمن از کوه عزیزتر و محکمتر است، زیرا میتوان با کلنگ از کوه کند و کم کرد، ولی نمیتوان حتی یک ذره از ایمان مؤمن کم کرد. امام سجاد علیه السلام به دنبال درخواست نعمت عزتمندی به آفت آن نیز اشاره نموده اند و از خداوند متعال درخواست مسئولیت از آفت عزتمندی را دارند. ولا تبتلینی بالکبر، مرا به کبر مبتلا مساز، مرا عزت بخش ولی به کبر مبتلا مساز. عزت اجتماعی هرچند امری پسندیده و ضروری برای انسان مؤمن است، ولی همین عزت اجتماعی میتواند زمین ساز صفت بسیار ناشایست کبر گردد. بر همین اساس امام سجاد علیه السلام بلا فاصله پس از درخواست عزتمندی از رذیله کبر به خداوند متعال پناه میبرد. امام سجاد علیه السلام در قسمت پایانی فراز مورد بحث ما بار دیگر به این امر اشاره میکند و از خداوند متعال درخواست میکند که عزت و جایگاه اجتماعی ایشان را بالا نبرد، مگر که پیش از آن به همان اندازه خاکساری و فروتنی درونی ایشان را افزایش دهد. آن حضرت به درگاه خداوند عرضه می دارد ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها ولا تحدث لی عزن ظاهرن الا احدثت لی ظلتن باطنتن عند نفسی بقدرها. در توضیح و تشریح صفت رذیله کبر می گوییم کبر عبارت است از حالتی که انسان خود را بالاتر از دیگری ببیند و اعتقاد برتری خود را بر غیر داشته باشد. این صفت یکی از بزرگترین و زشتترین رذایل اخلاقی است که در آیات قرآن و روایات اسلامی به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است و کتابهای اخلاقی به شکلی مفصل به ریشه ها، مفاسد و راه‌های درمان آن پرداخته اند. به گفته علمای اخلاق این صفت ناشایست ریشه در عجب و خودبینی دارد. امام خمینی رحمت الله علیه در این رابطه می نویسد کبر را اسباب بسیاری است که برگشت تمام آنها به این است که انسان در خود کمالی توهم کند که آن باعث عجب شود و مخلوط با حب نفس گردیده حجاب کمال دیگران شده آنها را ناقصتر از خود گمان کند و این سبب ترفع قلبی یا ظاهری گردد. این مطلب را می توانید در 40 حدیث امام صفحه 82 ملاحظه نمایید. بزرگترین اشتباه شخص متکبر این است که کمالاتی را که خداوند جل جلاله به او داده از خود می پندارد و همین امر در ابتدا سبب خودبینی یعنی عجب و در نهایت سبب خودبرتربینی یعنی کبر می شود. در حالی که بر اساس تعالیم بلند اسلامی و براهین قاطع عقلی هر کمال و زیبایی که در این جهان وجود دارد اولاً و به ذات متعلق به خداوند جل جلاله می باشد. در روایتی از امام محمد باقر علیه السلام آمده است الکبر رداء الله والمتکبر ینازع الله رداءه، یعنی بزرگی و بلند مرتبگی رضا و پوشش خداوند است و شخص متکبر برای تصاحب رضای خداوند با او نزاع می کند. درخواست چهارم امام سجاد علیه السلام در فراز مورد بحث ما تقاضای نعمت بندگی و عبادت است. آن حضرت به درگاه خدای متعال عرضه می دارد و عبدنی لک، یعنی به من توفیق عبادت و بندگی خودت را عطا فرما. عبادت به معنای فروتنی و خضوع اختیاری در برابر دیگری به هدف تعظیم و بزرگ داشت اوست. هرچند در دین اسلام برای عبادت خداوند متعال اعمال خاص، زیبا و حکیمانه ای همانند نماز، روزه، حج و امثال اینها قرار داده شده است که در اوقات ویژه ای انجام می شوند، ولی بر اساس این تعریف از عبادت هر عملی که انسان از روی خضوع و فروتنی در برابر خداوند متعال انجام دهد عبادت به شمار می آید. بنابراین انسان می تواند با اطاعت از فرامین الهی، یعنی انجام واجبات و ترک محرمات و انجام کارهای نیک دیگر، در هر حالی مشغول عبادت و بندگی خداوند متعال باشد. امام سجاد علیه السلام پس از درخواست نعمت بندگی به آفت و آسیب آن اشاره نموده و از خداوند تقاضا می کنند ولا تفسد عبادتی بالعجب، عبادت و بندگیم را با عجب و خودپسندی تباه و ضایع مگردان. مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه درباره خطر عجب و خودبینی در عبادت می نویسد: عجب و خودبینی در عبادت به معنای بزرگ شمردن عمل صالح، سرخوش شدن به خاطر آن و بالیدن به آن است و اینکه انسان گمان کند با عبادتش حق بندگی خداوند جل جلاله را به جا آورده و هیچ گونه کوتاهی از او سر نزده است. این همان عجبی است که عبادت را فاسد می کند، زیرا که حجاب قلب در برابر پروردگار است و مانع دیدن منت، نعمت، توفیق و یاری خداوند متعال بر انجام اعمال نیک می گردد و راه انسان را برای رسیدن به حقیقت توحید و اخلاص در بندگی پروردگار می بندد. این مطلب را می توانید در ریاض السالکین جلد سوم صفحه 294 ملاحظه بنمایید. در روایتی زیبا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: خداوند در آسمان هفتم فرشتگانی دارد که از زمانی که آنها را آفریده در حال سجده هستند و بند بند پیکرشان از بیم خداوند متعال می لرزد و قطره ای اشک از چشمان آنان نمی چکد مگر اینکه آن قطره تبدیل به فرشته دیگری می شود. با وجود این، هنگامی که روز قیامت فرا می رسد سرهایشان را از سجده بر می دارند و می گویند ما عبدناک حق عبادتک، یعنی خداوندا آنگونه که شایسته تو بود تو را عبادت نکردیم. این روایت را می توانید در مجمع البیان جلد ششم صفحه 562 ملاحظه نمایید. وقتی این فرشتگان با چنان عبادتی نمی توانند حق عبادت خداوند جل جلاله را به جای آورند، تکلیف ما و عبادتهای من روشن است. هرچند انسان در مقام عمل باید نهایت تلاش خود را انجام دهد و ذره ای کم نگذارد، ولی در مقام فکر و اعتقاد باید توجه داشته باشد که هرگز قادر نخواهد بود حق عبادت خداوند جل جلاله را به جای آورد. در روایتی امام کاظم علیه السلام به فرزند خود چنین سفارش فرموده است: ای فرزندم، تلاش و کوشش را رها مساز و هرگز خود را از حد کوتاهی در عبادت و طاعت خداوند جل جلاله بیرون مپندار، زیرا خداوند هرگز آنگونه که شایسته اوست عبادت نمی شود. این روایت را می توانید در کافی شریف جلد دوم صفحه 72 ملاحظه نمایید. درخواست پنجم امام سجاد علیه السلام در فراز مورد بحث ما تقاضای نعمت نیکوکاری است و اجر للناس علی یدی الخیر. امام سجاد علیه السلام در این جمله نورانی از خداوند جل جلاله می خواهد که خیر مردم را به دست ایشان پیوسته جاری کند، یعنی همواره ایشان را واسطه رساندن خیر به مردم قرار دهد. در حدیثی قدسی آمده است که خداوند جل جلاله به پیامبرش حضرت موسی علیه السلام فرمود: من خدایی هستم که جز من خدایی نیست، من آفریدگانم را خلق کردم و خیر را نیز خلق کردم و آن را به دست کسانی که دوستشان دارم جاری کردم، پس خوشا به حال آن که خیر را به دست او جاری کردم. انواع کارهایی را که موجب سعادت دنیوی و اخروی مردم می گردند می توان از مصادیق خیر به شمار آورد. تلاش برای گسترش دینداری و پیاده سازی آن در جامعه، آموزش قرآن و به طور کلی تعالیم اسلامی به مردم، دستگیری از فقیران و ناتوانان، کمک به سالمندان و ضعیفان، ایجاد اشتغال و زمینه کسب روزی حلال برای جوانان، ساختن مسجد، مدرسه و بیمارستان و هزاران مورد دیگر از خیراتی هستند که بر اساس این روایت خداوند جل جلاله آنها را به دست بندگانی که دوستشان دارد جاری می کند. امام سجاد علیه السلام در ادامه به آفت و آسیب نعمت نیکوکاری اشاره نموده و به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: ولا تمحقه بالمن. اگر انسان پس از این که در حق دیگری کار خیری انجام داد بر او منت گذارد، یعنی آن را به رخ او بکشد و طلبکارانه با او برخورد کند، اجر و پاداش کار خود را از میان برده و گویا اصلاً کار خیری انجام نداده است، بلکه به خاطر آزاری که به واسطه این منت به برادر مؤمنش رسانده مرتکب گناه شده است. از نگاه قرآن کریم هنگامی که نیازمندی از انسان درخواست کمک می کند، رد کردن درخواستش با سخنی دلنشین برتر و بهتر از این است که به او صدقه ای دهد و با منت نهادن به او آزار برساند. در سوره بقره آیه 263 می خوانیم: قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى والله غنی حلیم. گفتار پسندیده در برابر نیازمندان و عفو و گذشت از خشونت های آنها از بخششی که آزاری به دنبال آن باشد بهتر است و خداوند بی نیاز و بردبار است. درخواست دیگری که امام سجاد علیه السلام در فراز مورد بحث ما دارند، تقاضای نعمت بهرمندی از صفات والای اخلاقی است. وحبلی معالی الاخلاق. امام سجاد علیه السلام در این جمله نورانی از خداوند جل جلاله تقاضا می کند که به ایشان صفات والای اخلاقی را عنایت فرماید. مقصود از خلق نیکو حالت نفسانی پایداری است که باعث می شود انجام کار نیک و پرهیز از کار زشت برای انسان آسان شود. خلق نیکو زیبایی چهره باطنی انسان است که برخلاف زیبایی ظاهری به دست خود انسان است و می تواند آن را از خداوند جل جلاله درخواست کند و برای کسب آن بکوشد. امام سجاد علیه السلام در ادامه برای مسون ماندن از آفت بهرمندی از صفات والای اخلاقی به درگاه خداوند عرضه می دارد: و عصمنی من الفخر. خداوندا مرا از فخر و به خود بالیدن و به خود نازیدن مسون و محفوظ دار و مرا از این آفت نگاه دار. مرحوم فلسفی خطیب در شرح این جمله امام سجاد علیه السلام می نویسد: در اسلام فخر فروشی و مباهات به مردم که ناشی از خود بزرگ بینی و تکبر است ممنوع شناخته شده است. خواه پایگاه و منشأ افتخار امری موهوم و غیر واقعی باشد، همانند دارا بودن مال و ثروت یا داشتن آبا و عشیره بزرگ، و خواه منشأ مباهات و فخر فروشی کمال واقعی باشد، همانند علم، ملکه تقوا و مکارم اخلاق. مفاخره و مباهات به مردم به هر انگیزه و از هر منشأی باشد دو زیان بزرگ اخلاقی دارد: از طرفی وسیله ابراز کبر و خود بزرگ بینی فخر کننده است و از طرف دیگر موجب تحقیر مردم و کوچک شمردن آنان است و این هر دو در تعالیم اسلام ممنوع است. امام سجاد علیه السلام در جمله حبلی معالی الاخلاق از خداوند درخواست معالی اخلاق و کرایم خصال را می نماید و در جمله وعصمنی من الفخر از خداوند می خواهد که آن حضرت را از فخر و مباهات مسون و محفوظ دارد. گویا آن حضرت می خواهد به درگاه خداوند عرضه کند: بار خدایا، من مکارم اخلاق را برای اطاعت تو و اجابت دعوت پیامبرت می خواهم، نه برای آن که معالی اخلاق را به رخ مردم بکشم و در پرتو آن مباهات نمایم. در پایان این درس به نکته مهم اشاره می کنیم و آن این که اگر گفته شود با توجه به درخواستهای امام سجاد علیه السلام آیا اعتماد به نفس که امروزه از آن زیاد یاد می شود امری پسندیده است یا مذموم، در پاسخ می گوییم: آنچه در خودبینی و خودبرتربینی نکوهیده و ناپسنده است پندار باطلی است که در آن دو نهفته است، پندار این که داشته های انسان از خود اوست. به بیان دیگر، نگاه استقلالی به داشته های خود و بریده دیدن آنها از آفریدگار خود. با این بیان روشن می شود که نفی خودبینی و خودبرتربینی در تعالیم اسلامی ریشه در مستقل ندیدن داشته های خود دارد، نه ندیدن آنها، بلکه بر پایه آموزه های اسلامی انسان باید باور داشته باشد که پروردگار هستی او را آفریده و امکانات لازم درونی و بیرونی را برای رشد و کمالش در اختیار او قرار داده است. چنانچه در سوره طه آیه 50 می‌خوانیم: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. انسان باید باور داشته باشد که پروردگار هستی او را آفریده و امکانات لازم درونی و بیرونی را برای رشد و کمالش در اختیار او قرار داده است و او می تواند با تکیه بر دارایی های خدادادیش در شاهراه سعادت و بهروزی قدم بردارد و تا قله انسانیت پیش برود. البته او در تمام این مسیر می داند که مالک حقیقی اصل هستی او و همه امکانات و توانایی های او آفریدگار و پروردگار اوست. از این رو همواره به او دل می بندد و امور خود را به او واگذار می کند و او را تدبیر کننده امور خود می داند. چنین انسانی در عین این که از داشته‌های خود آگاه است و از آنها بهره کامل را می‌برد، هرگز دچار خودبینی و خودبرتربینی نمی‌شود، زیرا اساساً خود را در برابر خداوند جل جلاله مالک و دارای چیزی نمی‌بیند. از این بیان روشن می‌شود اگر اعتماد به نفس به معنای خودباوری و تکیه بر داشته‌های خدادادی باشد، نه تنها امر نکوهیده‌ای نیست، بلکه امری لازم و ضروری برای رشد و تعالی انسان است. ولی اگر به معنای نگاه استقلالی به داشته‌های خود باشد، امری مردود و غیر قابل پذیرش است. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق آراسته و مزین شدن هرچه بیشتر به معالی و مکارم اخلاق را عنایت فرماید و ما را از رذایل اخلاقی که مانع قرب و وصال الهی است مسون و محفوظ دارد. ان شاء الله موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.